فردا با بخش سوم برنامه ها و دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید. نوبت میرسه به تقدیم برنامه پرسمان قرآنی، پاسخ به پرسش های قرآنی شما شنوندگان عزیز از زبان استاد ملکی به مدت 58 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم. والکتاب المبین.
پرسمان قرآنی.
أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. از این لحظات با برنامه زنده پرسمان قرآنی در خدمت شما عزیزان هستیم برای پاسخگویی به سوالات شما عزیزان شنونده. در آغاز برنامه ایام شهادت مظلومانه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما عزیزان و شیعیان مولا امیرالمؤمنین علیه السلام تسلیت عرض میکنم و صلوات آغازین برنامه رو هدیه میکنیم به بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب مثل همیشه کارشناس محترم برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ملکی مدیر محترم مرکز تخصصی تفسیر حوزه علمی قم در استودیوی برنامه پرسمان قرآنی حضور دارن. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به برنامه پرسمان قرآنی.
خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده منظور استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام شهادت زهرای مرضیه سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکر. در ابتدای برنامه اجازه میخوام که راههای ارتباطی برنامه رو خدمت عزیزان شنونده عرض بکنم. دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره سامانه پیام کوتاه 30553. باز هم تأکید میکنم که برای ما صدای گرم شما ترجیح داره. انشالله با این دو شماره تلفنی که اعلام کردم و در طول برنامه هم اعلام خواهد شد تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بفهمید. میتونید با شماره تلفن 162 بدون پیش شماره هم تماس بگیرید و یا با سامانه پیام کوتاه 30162 ارتباط برقرار کنید. اینها راه‌های ارتباطی شما عزیزان شنونده و بیننده شبکه‌های مختلف صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران هست با اداره کل روابط عمومی صدا و سیما که میتونید نظرات خودتون رو راجع به همه برنامه‌هایی که از رسانه ملی پخش میشه با این شماره در میون بگذارید. راجع به برنامه پرسمان قرآنی رادیو معارف هم حتما همین کار رو انجام بدید با شماره 162 بدون پیش شماره و سامانه پیام کوتاه 30162 تماس بگیرید و نظرات خودتون راجع به برنامه خودتون پرسمان قرآنی انشالله اعلام بفرمایید. خب حاج آقای ملکی، چند هفته است که برنامه بحث مقدماتی داریم در ابتدای برنامه پرسمان قرآنی درباره سوره های کوتاه انتهای قرآن راجب سوره مبارکه ناس و سوره مبارکه فلق مطالب فرمودید، رسیدیم به سوره مبارکه توحید یا اخلاص که منتظریم که فرمایش بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این سوره مبارکه از سوره هایی است که در سال دوم به عزت پیامبر عظیم الشان در مکه نازل شده.
بله.
وضعیت ترتیب نزول 22مین سوره است که بر پیامبر عظیم الشان نازل شده. وضعیت ثواب فرمودن اگر کسی یک بار این سوره رو بخونه ثواب یک سوم قرآن رو، قرائت قرآن رو از آن خودش کرد، یعنی ثواب یک سوم رو داره. اگر سه بار بخونه ثواب کل قرآن رو از آن خود کرده. علت این که یک سوم قرآن رو کسی این سوره رو بخونه ثوابش رو میبره، چون یک سوم قرآن درباره توحیده، چه توحید ذات، چه توحید صفات، چه توحید افعالی. این نسبت به این مسئله. عرض میکنم خدمت شما در روایت داره که اگر کسی وقتی وارد منزل میشه سوره اخلاص را یا همون سوره توحید را بخونه، به اون خونه خیر و برکت بیشتری نازل میشه. عرض میکنم خدمت شما درباره شأن نزول یک نقل هم هست که مشرکان مکه جلوی حضرت رو گرفتن و گفتن که خب ما وقتی میگیم خدا، این خداهای ماست، این قدش، این قیافش، این شکلش، این شمایلش، این جهتش، خب خدای تو چگونه است؟ خدایت را برای ما تعریف کن، توصیف کن. حالا بنابر این شأن نزول اگر اصل سندش رو ما بپذیریم، بعد از این تقاضا و این اشکال که به پیامبر گرفتن این سوره نازل شد که قل هو الله احد. بر اساس این شأن نزول این هو برمیگرده به اون سوالی که اونها کردن که رب تو، الله تو کیست؟ قل، بگو او، یعنی اون ربی که شما سوال میکنی، اون الله هست، اون اللهی که احده، نه اللهی که واحده، اللهی که احده، اون الله احدی که صمده، اون صمدی که لم یلد و لم یولده، اون صمد لم یلد و لم یولدی که کفوان لم یکن له کفوان احد. خب این قولش، قائلش ضعیفه،
این
شأن نزول. حالا ممکنه که چنین سوالی هم بوده باشه، اما اینکه این هوه برگرده به اون سوالی که اونا کردن، لذا گفتن نه، هوه ضمیر، ضمیر شأنه.
یعنی چی آجا؟
ضمیر شأن در عرب جاهایی به کار می رود که دو تا کار رو بخواد اون گوینده انجام بده: یک، توجه مخاطب رو جلب کنه، دو، یک ابهامی رو بیان بکنه که او براش سوال ایجاد بشه تا اون جمله بعد که بیان میکند تفصیل بعدل اجمال و ابهام اتفاق افتاده باشه.
بله.
پس یک، جلب توجه مخاطب، دو، بیان اهمیت مسئله. شأن نزول، ضمیر شأن این دو فایده رو داره. پس معلومه که بعد از هو، قل هو، هو یعنی حق، این چنین است، شأن این است،
یعنی هو مسئله این است، مثلا الله بر نمیگرده،
نه خیر، ضمیرشن ضمیری است که مرجع نداره، بلکه جمله بعد او را از ابهام
خارج
میکنه. اون وقت بر اساس این معنیش این میشه که پیامبر بگو این رو، بیان کن. اینجا مثل اون قولهای قبلی که عرض کردیم، مثل قول اعوذ برب الناس، قول اعوذ برب الفلق، در خود این بیان کردن، اعلان کردن فایده خابیده.
غیر از این کلمه قول، بله
بله، غیر از این که خود این که باید قلبا این رو بیان کنه اعتقادن، ولی باید حتما بیان هم بکنه، اینه شعارش کنه، شعار توحید باید، شعار اخلاص باید، این اخلاص از در اعتقادات، این باید حتما علنی بشه، بیان بشه، شعار بشه. خب این بحث راجع به قول، اون هوام که یعنی شأن چه این است، حقیقت این است که چی؟ که اون اللهی که شما مشرکان قبولش دارید، همون اللهی که شما قبولش دارید، این بت‌ها نیستن. اون الله، قل هو الله احد، احد یعنی بی نظیر.
با واحد جا فرقش چیه؟
واحد در مقابل ثانی و ثالثه،
یعنی اول و دوم و سوم.
اول شما میگه اول در کنار، در کنارش دومه،
یه دوم تصور میشه،
تصور میشه. دومی که میگید یعنی یه اول تصور میشه، یه سوم تصور میشه. دو یعنی یک نیست، سه هم نیست، از این عددی. وقتی که میگه قل هو الله احد، اصلا دیگه وارد عدد نیست. لذا ما در فارسی میگیم بی نظیر، یکتا، بی همتا.
بله، وقتی میگیم یکتا مرادمون عدد یک نیست،
نیست. بله. همون کلمه بی نظیر، شاید مثلا بله. یکتا یعنی همون بی نظیر، بی مانند.
بله.
اون که الله من مثل بت‌های شما نیست، او احده. اما احدی که قل هو الله احد،
الله الصمد،
الله الصمد، اون اللهی که صمده. صمده یعنی چی؟ یعنی تفوق بر همه هستی داره. یک، به خاطر همین هم لازمه این صمد بودن بی نیاز بودنه، یعنی به هیچ چیزی نیاز نداره. خب وقتی به هیچ چیز نیاز نداره، پس نه زاده شده نه میزاید.
بله.
پس برابره این که بگیم ابن خدا ابن داره، عزیر ابن الله، این اخراج میکنه. عیسی فرزند خداست، جبرئیل و فرشته ها دختران، اینا رو همه رو
خارج
میکنه. قل هو الله احد، الله الصمد. بعد اینو توضیح میده. لذا در روایت داره که سوال کردن از امام حسین علیه السلام که الله الصمد یعنی چی؟ از فهمود یعنی لم یلد
و لم
یولد، یعنی نه به پدر نیاز داره، نه نیاز داره فرزندی داشته باشه. حالا این لم یلد و لم یولد معنیش چیه؟ یعنی ولم یکن له کفوا، کفی، همسانی، همتایی برای خدا قابل تصور نیست. پس اگر تدبیری در عالم هستی صورت میگیره، فقط از آن خداست. دیگه چیزی دیگری، مدبری دیگری در کنار خدای سبحان وجود نداره. حالا من این رو نمیخوام، روش حقیر این نیست که بخوام سوره ها رو تفسیر کنم، بیشتر میخوام این رو عرض کنم که اگر این سوره ها رو در زندگی ساری و جاری بخوایم بکنیم، باید چیکار کنیم؟ اصلا این سوره ها آمده است نقش نسخه رو داره. چطور ما نسخه رو از پزشک میگیریم و معالجه میکنیم خودمون رو؟
بله.
یا واسه تغذیه رو داره که آقا شما از جهت تغذیه بخواید تغذیه مناسب استفاده کنید که حیات بیشتری داشته باشی، اینم حیات انسانی و حیات معنوی رو خدای سبحان به وسیله این سوره ها بیان میکنه. از این سوره اگه ما بخوایم عرشبت که نسخه عملیاتی ازش استفاده بکنیم، این است که ما هر روز باید، در روایت داره که بعد از نماز هاتون هم نماز تمام شد، سوره قل هو الله را
بخوانید.
معلوم میشه که ما در صورتی به حیات طیبه میرسیم که از جهت اعتقادی نسبت به خدای سبحان درست فکر کنیم.
بله.
توش التقاط وجود نداشته باشه. برای خدا فرزند و برای خدا دختر و برای خدا اینجور چیزها رو تصور نکنیم. اگر ما اعتقادمون نسبت به خدای سبحان خالص باشه، لذا اسم این سوره، سوره
اخلاص.
اخلاص یعنی کسی که التقاط تو اعتقادش نسبت به خدای سبحان نداره. لذا هر روز ما باید این خالص سازی رو نسبت به اعتقاد انجام بدیم که گرفتار توهم و گرفتار نسبت‌های ناروا به خدای سبحان نشویم.
بله، خیلی متشکر. راجع به آیه ابتدایی این سوره که فرمودید که هو ضمیر شأن هست، من به ذهنم اینجوری میرسه این ترجمه، اگر درست است بفرمایید که بگو که مطلب این چنین است،
حق که این چنین است، این مطلب این چنین است، شأن این چنین است. بله.
خیلی متشکر. حالا راجع به نکته پایانی هم که فرمودید، اجازه توی فضای مجازی که دیده میشه که حالا مثلا یه نکات نقضی از اندیشمندان و افراد بزرگی رد و بدل میشه که یه خود بوی این التقاطی که فرمودید بعضا توش هست. حالا ممکنه این مورد نظر نباشه، یعنی پیام دیگه داشته باشه اون جمله، ولی به نظرم بد نیست که به این نکته هم توجه کنیم که بالاخره ما حتی ظاهر گفتارمون هم از التقاط و از چیزی که گفتنش درباره خداوند روان نیست تطهیر کنیم و پاک کنیم.
آسید ما عملمون برگرفته از اندیشه مونه دیگه، اگر اندیشه التقاطی باشه عمل هم
التقاطی میشه.
التقاطی میشه. لذا قل کلون یعمل و علا
شاکلته.
از کوزه همون برون تراوت که
درست.
این که این همه تأکید میشه که آقا در خانه عالم نگاه کردن ثوابه، نگاه کردن به چهره عالم ثوابه. عالم چرا؟ یعنی چه موضوعیتی داره عالم؟ یعنی عالم دینی که به انسان توحید خالص و اعتقادات درست را آموزش بده.
بله، خیلی متشکر از توضیحی که فرمودید. حالا جلسه آینده همین سوره توحید رو ادامه میدیم یا وارد
آیه سوره بعدی رو که تبت یدا
سوره مسد،
مسد رو؟ آره انشاءالله.
خب انشاءالله شنوندگان عزیزمون هم راجع به این سوره تأمل خواهند فرمود، اگر لازمه به ترجمه تفسیر این سوره هم نگاه کنن که انشالله با ما همراهی کنن.
اگر سوالاتی تو ذهنشون هست
بله سوالات هم بفرمایید. خیلی متشکرم. ساعت 16 و 18 دقیقه است. اولین پرسش شما عزیزان شونده رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمان تسلیت میگم. سوال بود که آیه قرآن داریم که شهدا زنده هستن، یه سوالش هم این که منظور از زنده بودن شهدا یعنی چی، و اینکه مگه تو عالم برزخ شهدا نمیرن و مگه با بقیه اموات چه تفاوتی دارن؟
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
بله، آیه 162 سوره مائده، اسم میخوام 169 سوره مائده آل عمران رو با هم شنیدیم. اونجا درباره شهدا و مجاهدین آیات زیادی در قرآن هست. البته ما هم تسلیت متقابل میگیم شهادت سردار سپاه اسلام مرحوم حاج قاسم سلیمانی رو. خب راجع به شهادت ها جا این روزا صحبت زیاد میشه و این سوالی که خواهر شنوندمونم گفتن راجع به حیات برزخی شهدا و تفاوتش با سایر حیات های برزخی توضیح بفرمایید.
بله، من هم جا داری که اینجا تسلیت عرض کنم شهادت این سردار عزیز و بزرگوار رو که همه ما رو مبهود اخلاص خودش و اقدام خودش و تلاش 40 ساله خودش کرد.
رحمت الله.
من بعضی وقتا میگم من قفته نمیخورم به ایشون، اصلا حسودی میشه نسبت به ایشون که علی حال این زندگی مجاهدانه خودش رو یک لحظه تعطیل نکرد.
آجا آسونم به دست نمیاد.
بله، اتفاقا میخوام همین عرض کنم، این که این همه انسانها برای ایشون سوختن و همچنان این سوز در دلشون هست، این همچنان تخلیه نشدیم و نشدن، احساس من اینه که به خاطر ایشون 40 سال از اول انقلاب تا به امروز چند تا کار را خالصانه انجام داد، اصلا در او بوی ریا و اینها نبود. یکی این که در راه اسلام شب و روز جنگید، تلاش کرد برای حفظ آبروی این کشور، برای حفظ ناموس این کشور شب و روز زحمت کشید. حالا اونایی که در جبهه بودن، ما که کم بودیم ولی می دیدیم اونایی که در جبهه تلاش میکنن یعنی چی، یعنی اصلا آدم تصورشم برش سخته که عمدتاً اینا دیگه خواب نداشتن، حتی موقعی مرخصی هم اینا بیچاره‌ها خواب نداشتن، این مجاهدان عزیز. خب بعد از اون هم همچنان جهاد ادامه پیدا میکنه تا اینکه مسئله مقاومت پیش میاد، اونجا هم با اون نگاه بسیار بزرگش وارد این عرصه میشه و اصلاً هم دوست نداره که مطرح بشه. من این حدیث رو درباره ایشون میتونم معنا کنم، دیگه ایشون به این حدیث عمل کرد.
من اصله، این از فرمان شده از سمیر در نهج البلاغه است، من اصله ما بینه و بین الله، اصله الله ما بینه و بین الناس. کسی که برای خدا کار کنه خدا او را عزیز میکنه، میشه همه عزیز میکنه. در صورت از خدای سبحان میخوایم که ماها رو قدردان راه این عزیزان و خون این عزیزان قرار بده که شرمنده این شهدا نشیم
انشاءالله.
سوال ایشون این بود که خب این آیه، آیه 169 آل عمران، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. خب اولا مگر فقط شهدا هستن که زنده ان؟ مگر دیگران زنده نیستن؟ خب ما اعتقاد اینه که انسان ها وقتی که میمیرن از یک نشئه به نشئه دیگری منتقل میشن.
بله.
تشبیه میکنن به رحم و دنیا، و اون وقت از دنیا رفتن به برزخ اونم تشبیه این که انگار از شکم دنیا ما وارد شکم دیگری میشه به نام وسیع‌تر از اینجا و صافتر و خالصتر از اینجا به نام برزخ، و بعد از اونجا هم که منتقل میشیم به قیامت.
بله.
خب مگر همه زنده نیستن؟
حیات برزخی قاعدتا همه دارن.
پس چرا فقط نسبت به شهدا این رو بیان میکنه؟ عرضم این است که نه، نسبت به غیر شهدا هم ما آیات زیادی داریم که برای اونها حیات زندگی قائله، زنده ان اونها. مثلا آیه 100 سوره مبارکه مؤمنون، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. خب این راجع به کیاست؟ کسانی که در این دنیا وظیفه خودشون خوب انجام ندادن، کافرن،
کافرن یا فاسقن،
یا فاسقن، رفتن اونور. حالا اونجا درست جسمشون از بین رفته ولی روح باقیه، داره سخن میگه و از خدای سبحان میخواد که خدایا ای کاش میشد من بر میگشتم و اون کارهایی که انجام ندادم را انجام میدادم، اون اعمال صالحی که ترک کردم اونا رو انجام میدادم. پس اینها هم زنده هستن.
بله.
یا در آیه 46 سوره مبارکه غافر، یا همون مؤمن، مؤمن دوتا اسم داره.
بله.
اونجا داره و حاق به آل فرعون سوء العذاب، یعنی عذاب بد احاطه داره به آل فرعون. خب النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، اینا وقتی که از این دنیا میرن صبحگاهان و شامگاهان، یعنی همه روز یا همه شبانه روزی که اونجا وجود داره، آتش بر اینها عرضه میشود. خب اینا اگر مرده باشن آتش به چی عرضه میشه؟ خب این جسمشون که از بین رفت.
بله.
پس معلومه که روحی دارن و این روحشون در عذاب برزخی قرار گرفته و صبحگاهان و شامگاهان بر اونها عذاب عرضه میشه. و یوم تقوم الساعه، وقتی که قیامت برپا میشود به اونها گفته میشود که داخل ادخلو آل فرعون، آل فرعون را وارد جهنم کنید، اونم چی؟ اشد دل عذاب. پس ببینید آیات قرآن اصل برزخ را اثبات میکنه که انسان ها از این دنیا میروند وارد یک دنیای دیگری میشوند به نام برزخ.
اونجا حیاتی به نام حیات برزخی دارن.
اونهایی که اینجا عمل خوبی داشتن اونجا
حیات طیبه دارن،
حیات از جنس برزخیشو دارن. حیات طیبه. اونهایی که زندگی بدی داشتن اینجا، ظلم کردن، ستم کردن، خب اونجا علی حال گرفتار عذاب برزخی هن. خب حالا چرا پس این آیات، این چنینی که شما اشاره فرمودید که آیات متعددی در این خصوص داریم که بشارت میده، مژده میده، پیام میده که اونایی که از این دنیا رفتن قصه نخورید، اونا پیش خدا هستن و دارن روزی میخورن. اون کسی مقدار معارفش بلند و بالا باشه، نه مثل من، اون وقت معنی این رو میفهمی که پیش خدا بودن و پیش خدا روزی خوردن یعنی چه. این من که نمیفهمم ولی میدونم که خیلی مقام بالایی است. این چند تا پیام داره. پیام اول به اونهایی که دهریونی که معتقد بودن که انسان وقتی که مرد دیگه مرد، دیگه حیات دیگری نداره، به اونها میگه که شما کجایی کارید؟ اینها که مجاهدینی که از دنیا میرن تازه وارد یک نشئه بسیار پاک و طاهری میشن، اونم این انسانهای مجاهد پیش خداوند هستند و روزی میخورن. این نسبت به دهریون که اونا اعتقاد نداشتن. نسبت به اونایی که ضعیف الایمان هستن یادشون میره که حال کسی که از این دنیا میره وارد یک دنیای دیگری، نشئه دیگری میشه، یک یاداوری هم برای اونها هست که بدانید قصه نخورید، اینایی که از اینجا رفتن در یک نشئه بهتری قرار گرفتن، پیش خدا هستن، دارن روزی میخورن. نسبت پدر مادرهایی که جوانهاشون تو این جهاد و جبهه از دست دادن، به اونها هم داره تسلی میده که این مامن تو که یادته، ولی من دارم تأکید میکنم و تسلی میدم که نگران فرزندت
عزیزت پیش منه،
پیش منه بله. من پیش خودم دارم بهش روزی میدم
بله.
و به مجاهدینی که منتظرن که وارد این عرصه بشن، میگه وقتی که برادرانتون شهید شدن یه وقت شما سست نشید ها، اونا پیش منن. شهید قاسم سلیمانی تو این مرحله است، همش هرس میخوره. حالا این کلمه لحظه زدن قشنگ نیست، یه تعبیری دیگری مثل این داره، و فی ذالک فلیتنافس المتنافس، نفس نفس میزنه که از این دنیا مفارقت کنه و برسه به اون جایی که بهش ایمان داره. اونم کجاست؟ پیش خداست. به قول اصلی آدم پیش خدا قرار بگیره و روزی که خدا براش در نظر گرفته بهش بده. او همش دنبال اینه که از اینجا پرواز کنه. حالا عرض من در پاسخ به این سوال این شد که این آیات بیان میکند برزخ را، اثبات برزخ را و حیات برزخی برای شهدا را که بالاترین حیات برزخی است.
بله، خیلی متشکر از پاسخی که فرمودید. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. انشالله که همونجوری که فهمیدید ما هم قدردان نعمت شهدا و راهشون باشیم. فاصله کوتاهی از اتاق فرمان میگیریم و همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در خدمتتون هستیم.
فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا.
پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما در پرسمان قرآنی.
الله الله حمد لله.
پرسش‌های قرآنی خود را از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامک 30553 مطرح کنید. پرسمان قرآنی.
خب، یکی از شنوندگان عزیزمون با شماره تلفن‌هایی که اعلام شد تماس گرفتن و الان پشت خط تلفن هستن. خدمتشون سلام عرض می‌کنم. سلام علیکم.
الو، سلام علیکم.
سلامت باشید. بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
آقا، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت سردار عزیزمون.
سلامت باشید.
یه سوال من داشتم، البته از برنامه خودتونم خیلی تشکر می‌کنم.
سلامت باشید.
واقعا معارف یه دانشگاهی است.
متشکرم، خیلی متشکرم. بزرگوارید، بفرمایید.
سوالی تو ذهن من بود، قرآن می‌فرمایه یسألونک که امر روح، قل الروح من امر ربی.
بله.
روح در امر پروردگار منه. من برام سوال بود که چجوری همه چی به امر پروردگاره. یا ما کشش آدم ها کشش نداشتن دیگه، بیشتر از یه توضیح بده یا چجوریه؟ میخواستم از استاد بپرسم اینو.
بله، خیلی متشکر. خودتون هم معرفی میفرمایین؟
عبدالخالق شایانی هستم از شیراز.
خیلی متشکرم آقای شایانی.
سلامت باشید.
خدا نگهدارتون باشه. بله آقا، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. راجع به این توضیح بفرمایید که خب همه چیز از امر پروردگاره، چطور روح است؟ یعنی
بله،
اختصاص گویا داره.
ببینید، این چند تا سوال رو اهل کتاب یعنی یهودی ها برای اینکه پیامبر رو امتحان کنن، حالا بعضی ها میگن که مشرکان رو واسطه قرار دادن، گفتن شما برید سوال کنید. بعضی گفتن خودشون سوال کردن که برید از پیامبر سوال کنید که روح چیه، حقیقت روح چیه، یا ذوالقرنین کیه. این هم یکی از اون سوال های بود که اصلا بعد که گفتم برید سوال کنید. بعد پیش خودشون یهودی ها چرتکه انداختن، گفتن اگر رفتن سوال کردن پیامبر راجب روح شروع کرد توضیح دادن، معلوم میشه این پیامبر نیست، اون نمیدونه که روح چیه، چون اینا در کتاب مقدس خودشون این حقایق رو دریافته بودن. یار نسبت به ذوالقرنین اگر